بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه. در حدیثی از امام باقر در مورد صبر و استقامت این چنین آمده است: از صبر و صبران، از صبر و صبران، صبر علی البلاء حسن جمیل، صبر علی البلاء حسن جمیل، و افضل الصبرین الورع عن المحارم، و افضل الصبرین الورع عن المحارم. این حدیث و مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل کرده، شماره حدیث هم 1695. راه سعادت انسان یه راه پر فراز و نشیبی هست، گردنهای خطرناک دارد، پرتگاه ها دارد، موانع دارد، ظلمات دارد، درندگان دارد، فریبندگان دارد. یه راه صاف بی مشکل نیست. به همین دلیل اگر انسان بخواد از این مسیر سعادت بگذرد و به سر منزل برسد، باید دارای صبر و شکیبایی و استقامت باشد. نداشته باشد، بالاخره در راه میمانه، از موانع نمیگذرد، از کنار پرتگاه ها سلامت نمیگذرد، از ظلمات، تاریکی ها، دشمنان، اعدا، فریبندگان نمیتونه عبور کنه. به همین دلیل در احادیث ما، آیات ما، مسئله صبر و استقامت به عنوان اصل اساسی در مسائل مربوط به نجات انسان در دنیا و آخرت ذکر شده. نظر شریفتون شاید باشه که امیر مؤمنان علی علیه السلام مسئله صبر و شکیبایی رو در برابر ایمان مانند سر در مقابل بدن می دانه. از صبر من الایمان که رأس من الجسد، یعنی حساسترین، مهمترین بخش ایمان و سعادت انسان و صبر و شکیبایی قرار میده، مانند سر نسبت به بدن. دلیلش هم این است که هر کاری انسان بخواد بکنه، طبیعت دنیا این است موانع و مشکلات در اون کار هست. به دنیا بخواد برسه مشکلات داره، تحصیل بخواد بکنه به جایی برسه مشکلات داره، در تجارت موفق بشه مشکلات داره، در امور سیاسی پیشرفت کنه مشکلات داره، در راه خدا و تهذیب نفس پیشرفت کنه مشکلات داره. کسی که حاضر نیست تحمل مشکلات کنه باید این راه نیاد. منتها در این حدیث اشاره به دو شاخه از صبر و استقامت شده. یکی از صبر علی البلاء حسن جمیل، در مقابل بلاها. و بلا هم انواعی داره، نقص من از ثمرات انفس و مشکلات مربوط به زندگی مادی، مشکلات مربوط به زندگی معنوی، مشکلات فردی، مشکلات اجتماعی. کیست که در زندگیش مشکل نداشته باشه؟ من یه روز حساب میکردم دوروری های کسانی که میشناسم از آشنایان، دوستان، بستگان، هر کدامش دست گذاشتم دیدم یه مشکل داره، این مشکل بیماری داره، اون مشکل فرزند داره، اون مشکل مصائب داره، اون مشکلات دیگر داره. دیدم کسی که مشکل نداره نیست. این همون داستان معروف لابد نظر مبارکتون هست که اسکندر موقعی که از دنیا میخواست بره، یا به مادرش یا به همسرش گفت من نمیگم برای من گریه نکن، میگم گریه کن، اما جماعتی رو بیا که با تو برای من بگریند و عزای منو داغ کنند، ولی کسانی رو بیا که برای مصیبت خودشون گریه نکنن، فقط برای من بیان گریه کنن، اون ارزش داره. وقتی که از دنیا رفت، بنا به وصیت که کرده بود و بلند شد یه گروهی رو جمع کند برای این که همراه او گریه کنن. سراغ هر کدام آمد، این همسایه گفت من متاسفانه شوهرم تازه از دنیا رفته، بر مصیبت او عشق میریزم. اون گفت فرزندم تصادف کرده اینطور شده. اون گفت پدرم چنین شده. اون گفت زراعتمون امسال خراب شده. اون گفت خانه‌مون ویران شده. هر کسی سراغ کرد دید کسی نیست که بیاد بر این مصیبت بگریه. همه بر مصائب خودشون عشق میریزن. از اینجا متوجه شد که خودش هم گریه ای نکنه، برای اینکه البلیت و اذا امد تابت، همه عزا دارن، همه مشکل دارن، همه گرفتارن. قرض این است دارون بالبلاء محفوفه، مبادا یه وقتی یه مشکلی براتون پیش آمد جزع کنید، فزع کنید، خیال کنید تنها شما هستید که گرفتار شدید و بی صبری و ناشکری و اینها. بر هر که بنگری به یکی درد مبتلاست بالاخره، بنابراین نباید صبر و استقامت رو در مقابل بلاها، حوادث، مشکلات، گرفتاری ها از دست داد، باید مقاومت کرد و به وسیله نیروی صبر بر مشکلات پیروز شد. آدمی که جزع میکنه نیرویی را هم که داره نمیتونه ازش استفاده کنه، اما آدمی که صابر و شکوره بر اعصابش مسلط میشه، لااقل میتونه در مقابل مشکل بیسته، یا به کلی حل کنه یا آثارشو کم کنه، ضایعاتشو کم کنه. و اما شاخه دوم فرمود اون که افضل الصبرینه، از همه مهمتره صبر علی محارم الله، در مقابل گناه انسان صبر کنه. ببینید در اینجا من یه نکته عرض کنم، و اون نکته این است که گناه ذاتاً با طبیعت انسان سازگار نیست. اینکه بعضیا خیال میکنن طبیعت انسان گناهکاره، ما به این مطلب عقیده نداریم. نمیشود خداوند انسانو بیافریند و سرشت او را عشق به گناه قرار بده، این نیست. همانطور که انسان بر فطرت توحید آفریده شده، بر فطرت اطاعت خدا هم آفریده شده، نه بر فطرت گناه. شاید به همین دلیل است که گناهانو منکرات میگن، ناشناخته، نامتناسب، ناملائم با روح و سرشت انسانیه. ولی گناهان یه لعابی روی آن شیرین هست، درونش زهره اما برونش یه لعاب فریبنده ای داره. همون لعاب فریبنده گناه سبب میشه که انسان رو به سوی خودش بکشه. تشبیه شده است در بعضی از روایات ما دنیا، یعنی حرام دنیا البته، به مارهای زیبا و خوشخط و خال که یه ظاهر زیبایی داره، و سم و ناقع فی جوفه، سم کشنده در درونش. گناه مانند یک کپسول شیرینی هست که یه لعاب شیرین داره اما درونش یه سم کشنده است. صبر و استقامت در مقابل همون لعاب شیرین ظاهریه. اگر بخوایم یه مثال خوبی برای گناه بزنیم، همین مصداق واضحش مواد مخدره. مواد مخدر برای کسانی که ابتدا به سر و کار به اون پیدا میکنن خیلی جالبه. دفعه اول دوم یه حالت نشئه فوق العاده ای براش پیدا می شود، از غم و غصه های دنیا خالی میشه، فکر میکنه روی بال و پر ملائکه سوار شده، در آسمان ها داره حرکت میکنه، یه زندگانی روحانی معنوی اصلا از این آدم میره بیرون. خاصیت مواد مخدره که بعضیشون نقل میکردن، میگفتن ما به خاطر بیماری که داشتیم بعضی از این مخدرات که بهمون میزدن فکر میکردیم مثلا از زمین رفتیم به آسمان یا عالم دیگری. این لعاب روشه. اما دو بار، سه بار، ده بار، بیس بار آثارش نمایان میشه. مغز از درون میپوسه، استخوانها از درون میپوسه، اعصاب از درون میپوسه، انسان ارادش ضعیف میشه، همه چیز رو فدای همه ماده مخدر میکنه. الیاذ بالله در نوشته ها می نویسن گاهی حتی خواهر و همسر و نزدیکانشون رو قربانی همه ماده مخدر میکنه. در برابر این فریبندگی گناه باید استقامت کرد. صبر علی محارم الله همین. میگن یکی از گناهانی که در ابتدای امر شیرینه غیبته. بعضی ها غیبت برشون خیلی شیرینه، اصلا نقل مجلسشونه. مجلسی که غیبت درش نباشه اون مجلس شیرین نیست، ولی بعد از مدتی آثار غیبت پیدا میشه. دشمنی ها، عداوت ها، کین توزی ها، بدبینی ها، متلاشی شدن خانواده ها، دشمن شدن دوست ها، به هم ریختن شیرازه جامعه، آثار گناه خودشو نشان میده. اما اگر انسان در همون مرحله اول یه خورده پا بر سر نفس بذاره، مقاومت کنه، یواش یواش چنان لذتی از ترک گناه میبرد که هیچ گناهکاری از گناهش نمیبره. وقتی نگاهش به یک فرد نامحرم میفته، چشمش بلا فاصله میپوشد یا پایین میاندازد، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، میشه احساس میکنه در درون قلبش یه نورانیتی، یه روحانیتی نمایان میشه. یه لذت روحانی وصف ناپذیر. خاصیت ترک گناه اینه. خاصیت صبر در مقابل گناه اینه. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل بده. من حدیث رو یه بار دیگر بخوانم و این بحث تمام. قال الباقر علیه السلام الصبر و صبران، صبر علی البلاء حسن جمیل و افضل الصبرین الورع عن المحارم. صبر دو شاخه دارد، صبر در مقابل بلا و مصیبت و حوادث که خوب است و زیباست، ولی از آن افضل و برتر، ورع و چشم پوشی و پارسایی در مقابل محارم الله. امیدوارم خداوند به ما و شما توفیق عمل به این حدیث نورانی رو مرحمت بفرماید. برگردیم به بحث فقهیمون. در آخر بحث دیروز من یه جمله گفتم، سریع گذشتم، شاید یه مقداری روشن نشود، یه شرح کوتاهی درباره اون عرض کنم. عرض کردم کسانی که معتقدن باید به مرتد ملی مجال بدیم تا شبهاتی که داره برطرف بشود، بعد از برطرف شدن شبهه اگر شدت عمل خواستیم به خرج بدیم، اون وقت شدت عمل به خرج بدیم. اونا دلیل شد همون مسئله تکلیف به مالایتاقی. میگن این مرتد ملی میگه آقا من 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا شبه دارم در فلان اصل و فلان اصل از اصول اسلام، بیایید و مجال به من بدید و مطالعه کنم و علما رو ببینم و محققین رو ببینم و شبهاتم برطرف کنم، چشم، من ایمان میارم. ما بهش میگیم نه، حتما ایمان بیار قبل از برطرف شدن شبهه، این تکلیف مالایتاق. ما جواب دادیم از این دلیل، گفتیم اینها در صورتی است که ما از مرتد ایمان واقعی و قلبی بخوایم. اما اگر گفتیم ما از مرتد ایمان ظاهری میخوایم، میخوایم این حرمت اسلام رو نشکنیم، این دیگه لازم نیست ما منتظر حل شبهه او بمانیم. ما بهش میگیم بگو مسلمان شدم، بگو اظهار اسلام کن، این دیگه تکلیف مالایتاق نیست، تظاهر به اسلام برای ما قانع کننده است در بحث مرتد. یک شاهد خوبی برای این مسئله در بحث امروز داریم که من جلو جلو بگم که اگر اشکالی دارید به امام صادق و امام باقر علیه السلام بکنید، نه به من. در باب مرعی مرتده الان میخونید که این رو حبسش میکنن، تضرب اوقات و صلات، تنگ برش میگیرن، سخت برش میگیرن، لباس خشن بهش میپوشانن، غذای محدود بهش میدن و تضرب فی اوقات صلوات تا ایمان میاره. حضرت عباسی این ایمان اجباری نیست، ایمان واقعیه، ایمانی که با شلاق و زندان و کم گذشتن غذا و لباس و اینها پیدا بشه، یه ایمان ظاهریه. از اینجا معلوم میشه این ایمان برای این است اون حرمت نشکنه. در قلبت با خدا هرچی هستی خودت میدانی، رو روز قیامت با خدا اگر مقصری مسئولی، اگر بی تقصیری مسئول نیستی، خدا هم مجازاتت نمی کنه. اگر شبهه رو میتونستی جواب بدی و ندادی مسئولی، نمیتوانستی خدا هم عذابت نمی کنه. اعمال خیلی هم به جا آوردی، ما معتقدیم خدا عادل حکیمه، خداوند لا یضیع اجر المحسنین، ولی در ظاهر یک کشور اسلامیه، شما مسلمان شدی، این در و دروازه باز نیست که هر کسی هر روز بخواد بگه من آمدم رفتم مسلمان شدم کافر شدم. این زمینه رو برای توطئه دشمنان فراهم میکنه و ضربه میزنه به تمام موجودیت. یه فلسفه سیاسی داره، شاهدش هم همین مرعست و کدک زدن و زندان و تضییق و فلان و اینها، و الا ایمان قلبی که با این چیزا عوض نمیشه. ایمان ظاهریه. نگید اسلام دعوت به نفاق کرده، این نفاق نیست، این حفظ و حرمته. اینان مثل این از شما به من عقیده نداری، و ولی من مثلا به عنوان یه مرجع شناخته شدم، خب توی مجلسی که وارد میشوم ظاهرا یه احترامی باید بکنی دیگه، حفظ حرمت رو باید داشته باش. شما برادر منی، منم با شما برادر به دلایل خوب نیستم، ولی حفظ حرمت ایجاب میکنیم در یه مجلسی، بالاخره احترام باید بذاریم. این نفاق نیست، این حفظ حریمه، این حفظ حرمته. به هر حال اشکال تکلیف مالای تاق و اینها از اونجا سرچشمه گرفته که خیال کردن اینجا حتما ایمان ایمانی واقعی است و اونم بدون این ممکن نیست، و خیلی مشکلات در این بحث مرتد همین ایجاد کرده. اگر این اصل رو عوضش کنیم به این صورتی که بنده عرض می کنم درش بیاریم، اون وقت خیلی از مشکلات این بحث حل میشه. و اما در فطره ها چرا نپذیرفتیم؟ برای اینکه اون مسلمان زاده است، در باب مسلمان زاده بخواد امروز مسلمان مسیحی بشه توبش بدیم، فردا مسلمان مسیحی بشه، راه باز میشه برای مسلمان زاده ها. ما اون راه باز گذاشتیم تسهیلات برای نامسلمانانی که مسلمان شدن، اما مسلمان و مسلمان زاده هی بخواد توبه کنه برگرده، توبه کنه برگرده، این حرمت اسلام شکسته میشه. بقیه هنا شیون در زیل همین مسئله استتابه، و آن این است که آیا استتابه واجبه یا مستحبه؟ توبه دادن مرتد، مرتد ملی به عقیده ما و مرتد ملی و فطری به عقیده عامه، آیا توبه دادن اون واجبه یا مستحبه؟ جواب این سوال برای ما که بحث‌های گذشته رو دیدیم واضحه. روایتی که داشتیم و میگفت توبش بده، خب هم ظاهر در وجوبه، شکی نیست که توبه دادن واجبه. مشهور اصحاب ما همین گفتن و ظاهر روایت هم همینه. ولی در بعضی از کتب اصحاب ما طبعا لکتب اهل الخلاف این مسئله رو مطرح کردن که آیا توبه مستحبه یا واجبه. این اصلش در میان اهل سنت بوده، کشیده شده به کتب فقهی ما هم. در اینجا کلامی نقل کنیم از مرحوم شیخ الطائفه رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلاف. ایشون در کتاب المرتد از کتاب خلاف در مسئله 5 نقل میکنه، میگه الاستتابتو واجبتون فی من شرطه الاستتابه، خودش میگه واجبه، الاستتابتو واجبتون فی من شرطه الاستتابه، ولی شافعی فیه قولان. شافعی دو قول داره، احدهما مثل ما قلنا، قول اول مثل قول ما، قول ما چی بود؟ واجبت، و ثانی مستحبه، و ثانی مستحبه، قول دوم استحباب. و بهی قال ابو حنیفه، این بهی زمینش بکنم برمیگرده به استحباب. ابو حنیفه قائل به استحباب بوده، شافعی دو قول ازش نقل شده، ولی عقیده ما وجوبه. دلیل و نا اجماع الفرقه و اخباره، ادعای اجماع میکنه بر وجوب استتابه، ادعای ظهور اخبارم میکنه، ظاهر اخبارم وجوبه، راسته. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و ظاهر و حل ایجاب. ظاهر اخبار ما ایجابه، واجبه. بعد مرحوم شیخ طوسی در همین بحث در زیر کلامش برای اینکه یه حجتی هم برای اهل خلاف داشته باشه استدلالی کنه که مورد پسند و پذیرش اونها باشه، میاد به یه حدیثی از عمر استدلال میکنه که به عمر گفتن ابو موسی اشعری یه نفر مسلمان شده بود و بعد مرتد شد، دستور داده اون رو کشتن. عمر سوال کرد 3 روز توبهش دادن یا ندادن؟ گفتن نه. گفت من راضی نیستم به کاری که ابو موسی کرد، خلاصه من بری هستم از کار ابو موسی اشعری. از این عبارت استفاده میشه که خب در نظر او هم واجب بوده، در مقابل ابو حنیفه که قبول نکرده میگه مستحبه، یا در مقابل شافعی که میگه احد القول این استحبابه. ما میتوانیم به این استنکار عمر در مقابل عمل ابو موسی اشعری استدلال کنیم. اتفاقا این داستان عمر و ابو موسی اشعری در سنن بیهقی هم نقل شده، علاوه بر خلاف شیخ در سنن بیهقی هم جلد هشتم صفحه 206 این داستانو نقل میکنه. پس ما یه حجتی هم در مقابل اونها داریم. برای خودمون حجت ما روایت مسمعه، ضبطش رو دیدیم، مسمعه نه مسمع. مسمع ابن عبدالملک نقل کرده بود و ظاهرش وجوب بود که 3 ایام باید استتابه داده بشه. و اما ششمین مطلبی که در این بحث باقی مونده، حکم مرعه مرتده است. زن مرتده رو چه حکمی در بارش جاری کنی؟ معروف در میان اصحاب ما این است که زن مرتده رو قتل نداره، فطری باشه یا ملی باشه، بعد الاستتابه و قبل الاستتابه مطلقا لا تقتل. پس چه میکنیم؟ بل تحبسو و تجبرو علل اسلام. کلمه تجبرو داریم در عبارات فقها که شاهد عرایض قبلی منه. تحبسو و تجبرو علل اسلام حتی ترجع او تموت فی الحبس، حتی ترجع او تموت فی الحبس. این چیزیست که شیخ در خلاف داره، کلام شیخ طوسی در خلاف همینه که مرعی مرتده لا تقتل، تجبر علی الاسلام، تحبس اگر رجع علی الاسلام آزاد و الا تموت فی السجن. شیخ طوسی اینه که نقل کرده، بعد گفته ابو حنیفه هم و اصحابش همین عقیده شونه، ولی از شافعی و احمد نقل کرده که اونا گفتن تقتل مثل رجل، تقتل مثل رجل، منتها بعد از استتابه. ببینید اونجا اونا از ما آسان‌تر گرفته بودن، اینجا سخت‌تر گرفتن. ما مرعی مرتده رو قتل برش قائل نیستیم مطلقا، اما شافعی و احمد دو نفر از ائمه اربعه اونها گفتن که تقتل، در حالی که ابو حنیفه و اصحابش قائل به عدم قتل شدن. بعد شیخ طوسی جمله‌ای داره میگه دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارهم، سه تا دلیل آورده. اجماع الفرقه دلیل اول، و اخبارهم که میخوانیم انشاءالله اخبار متعدد داریم دلیل دوم، و ایزن دلیل سوم، الاصل حقن الدماء، اصل این است که خون محفوظه، حقن الدماء حتی مرتد، حقن الدماء. ولم یقم دلیل على جواز قتلها، ولم یقم دلیل على جواز قتلها، دلیلی بر جواز قتل مرء مرتده نداریم. این تو ذهن مبارکتون باشه، تا ما یه وقت صحبت کردیم باز هم صحبت کنیم، هر کافری محکوم به قتل نیست، قتل کافر هم دلیل میخواد، با اینکه مرتده است معذالک میگه اصل حقن الدماء حتی در مرتده کافره. بله محارب حساب شده است، مرتده محارب باشه به عنوان محاربه، ما اونو به قتل میرسونیم. محارب و محاربه فرق نمی کنه، اون زن و مرد محاربه حساب جدایی داره که سابقا داشتیم، ولی در مرعه مرتده که محاربه نباشه اصل حقن الدماء. و ریختن خون انسان، نه مسلمان، ریختن خون انسان دلیل میخواد، دلیل میخواد. صاحب جواهرم یه جمله داره، من اون بگم بعد بریم سراغ روایات، یه مقداری میرسیم بخوانیم و بقیه شنبه انشاءالله. صاحب جواهر بعد از کلام محقق رضوان الله تعالی علیه، کلام محقق اینه، میگه ولا تقتل المرأة بالرده، ولا تقتل المرأة بالرده، این کلام محققه. صاحب جواهر میگه اجماعاً به قسمیه، اجماعاً به قسمیه و نصوصاً، هم اجماعی هم نصوص داره. منظورم این بود که براتون این مسئله رو روشن کرده باشم که حکم مرعه اجماعیه بین ما، بین عامه خلافیه، اونا دو عقیده مختلف دارن، فتوای به قتل هم دو نفر از ائمهشون دارن، ولی بین ما مسئله اجماعیست، خلافی نیست. باشه، ولی میگن موقعی که نص هست اجماع دلیل مستقل نیست، حق با شماست، ولی اجماع به مسئله یه وضوح بیشتری میده، نورانیت و روحانیت بیشتری به مسئله میده، کما اینکه شهرت فتوایی ما حجت نمیدانیم، ولی شهرت به مسئله یه چهره دیگری میده، اعتبار مسئله رو زیاد میکنه. اجازه بدید حالا بریم سراغ روایات. مهمترین دلیل مسئله روایات زیادی است که صاحب وسائل در باب چهار داره، در باب چهار از ابواب مرتد، و صاحب مستدرک الوسائل حاجی نوری رضوان الله تعالی علیهما در باب سه داره، سه مرتد. از میان روایاتی که صاحب وسائل در باب چهار داره، ما سه تا روایتش که واضح تره میخوانیم و منحصر به این سه نیم، و سندش هم برای ما مهم نیست، برای اینکه متضافره. ما رواه عباد ابن صهیب، عباد ابن صهیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال المرتد، این سه حدیثی که من نقل میکنم به ترتیب، حدیث 4 و 6 و 1، 4 و 6 و 1 از کدام باب؟ از باب 4. قال المرتد یستتاب، این مرده، فان تاب و الا قتل، مرد. و المرأة تستتاب فان تابت و الا حبست فی السجن، حبست فی السجن و عذر بها. عذر بها یعنی چه؟ یعنی سخت میگیریم، نه یه زندان راحت و آسوده که در بعضی از مطبوعات من قدیم الایام دیدم که زندان کجا حک ساختن، در اونجا برای هر زندانی تخت خواب، تلویزیون گذاشتن، کتابخانه گذاشتن برای مطالعه، کارهای دستی درست کردن برای موقع خستگی فلان و اینها. گفتیم اگر یه همچی زندانی باشه خیلی داوطلبانه حاضرن یه همچی زندانی برن. بله شما هم داوطلب هستید، بسم الله، شاهد زنده برای همچی زندانی که خوراکش آماده، منزلش آماده، آب و برق و گازش آماده. به هر حال این گونه زندانهایی که در بعضی جا اسمشو میارن، اینا تشویق به فساده، نه زندانی است که رادع از فساد و گناه باشه دیگه. حالا افراط در هر چیزی باعث بدبختیه. به هر حال عذر ربه ها داره، یعنی اینو سخت بهش میگیریم در این زندان که برگرده. حدیث دوم، حدیث ابن محبوبه که از اصحاب اجماع عن غیر واحد، مرسله است اما مرسله غیر واحده، متعدده. من اصحابنا عن ابی جعفر و ابی عبدالله، این حدیث قبلا هم خوندی، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم الصلاه و السلام، امام باقر و امام صادق علیهم السلام. فی المرتد یستتاب، فی انتاب و لا قتل، معلوم این مال مرتد، کاری بهش نداری. و المرأه اذا ارتدت عن الاسلام، والمرأه اذا ارتدت عن الاسلام استتی بت، توبش میدیم. فانتابت یعنی فانتابت فهو جزای این محذوفه، فانتابت فهو یخلا سبیلها، معنیش اینه. و الا خلدت فی السجن، از جاهایی که زندان ابدی، یکیش اینجا، دو سه جا در اسلام زندان ابد داریم، یکیش اینجا. و الا خلدت فی السجن و ضیق علیها فی حبسها، ضیق تضیق میکنی علیها فی حبسها، برای اینکه برگرد. حدیث سوم هم بخونیم و بحث تمام کنیم. روایت حماده عن ابی عبدالله، این حدیث دقت کنید، این یعنی چه؟ فی المرتده عن الاسلام، زن مرتد عن الاسلام، قال لا تقتل، لا تقتل و تستخدم، زندان دیگه نیست، تستخدم خدمتا شدیده، این همه اعمال شاقه که میگن اینه، تستخدم خدمتا شدیده و تمنع الطعام و شراب، تمنع الطعام و شراب الا ما یمسک نفسها، به مقدار قوت لایمود، و تلبس و خشن و سیاب یا خشن و سیاب، لباس خشن، و تزرب و علی الصلوات، تزرب هم داره. در اینجا زندان نیست. این مسئله، این با مسئله ما بحث فرق میکنه. چرا؟ چراش عرض کنم. یه محملش این است که جایی بوده که زندان نبوده، اون وقت زندان به این آسانی نمی آمد. اصلا در صد اسلام زندان وجود نداشت، زمان پیغمبر زندان اصلا وجود نداشت، متخلفین رو تو دالان مسجد نگه می داشتن، نبود. در زمانهای بعد هم بعض وقتها زندان محدود بود، یا به خاطر این بوده یا به خاطر این است که این کنیزه، کنیزه باید خدمت کنی، اگر ببریمش زندان ضرر به مولاش میخوره، میاریمش تو سختم خدمتن شدیده. بنابراین این منافات با اون حدیث سابق نداره. و این رو هم توجه داشته باشه که منظور این نیست که تک تک اینا باشه، لباس، غذا، ضرب. منظور این است که تنگ برش بگیرن، سخت برش بگیرن. توجه داری؟ اگر این باشه منافاتی با اون حدیث هم نداره. البته این حدیث معارض داره. روز شنبه انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.